در آیاتی داشتیم که خدای متعال بعد از این که انبیا را مبعوث می فرماید ابتدا مردم را مبتلا به سختی ها و گرفتاری هایی می کنه که آمادگی توجه به خدای متعال پیدا کنند و یک زمینه روانی مساعدی برای پذیرفتن دعوت انبیا پیدا بشه. بعد از اون وقتی مفید واقع نمیشه و مردم به تکذیب و انکار اصرار میکنند، خدای متعال مجدداً اونها را مورد نعمت قرار میده و این نعمت در واقع املاء و استدراج است و سرانجام کار به جایی میرسه که عذاب بر اونها نازل میشه و هلاک میشه. بحث درباره این سنت سومی بود که عذاب کردن اقدام انبیا بعد از اینکه اون مراحل را طی کردند و اصرار بر مخالفت ورزیدند. آیاتی داریم که به طور کلی این مطلب را بیان می‌فرماید که من شماره هاش را عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید برای اینکه خیلی وقت گرفته نشه. یک شب عنوان نمونه می‌خونم بعد بقیه شماره هاش را عرض می‌کنم. در سوره انعام آیه 6 می‌فرماید الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. این آیه ششم بود از سوره انعام. مشابهش آیه 10 و 11 از همین سوره و آیه 41 از سوره انبیاء و آیه 102 از سوره هود و آیه 40 از سوره عنکبوت. آیه 52 و 53 از سوره انفال. آیه 32 از سوره رعد. آیه 10 تا 13 از سوره هجر. آیه 9 از سوره روم و همینطور آیه 42 و 47 از سوره روم. آیه 25 و 26 از سوره فاطر. آیه 21 و 22 از سوره مؤمن. آیه 82 از سوره فصلت تا 85. آیه 7 و 8 از سوره زخرف. آیه 45 و 46 از سوره حج. آیه 98 از سوره مریم. آیه 10 از سوره محمد صلی الله علیه و همینطور آیه 13 از همین سوره و آیه 36 و 37 از سوره قاف. اینا آیاتی است که به طور کلی درباره اقوام گذشته و هلاکت اونها صحبت میکنه. آیات دیگری هست درباره تک تک اقوام گذشته، اونها را من شماره هاش عرض می کنم یادداشت کنید. درباره قوم نوح در سوره اعراف آیه 64، سوره یونس آیه 73، سوره هود آیه 39 تا 49، سوره انبیاء آیه 77، سوره مؤمنون آیه 27، سوره فرقان آیه 37، سوره شعراء آیه 120، سوره عنکبوت آیه 14، سوره صافات آیه 82، سوره وزاریات آیه 46، سوره قمر آیه 11 تا 15، سوره نوح آیه 25. اینها همه نوح، اینها همه آیاتی بود که درباره هلاکت قوم نوح بود. درباره قوم عاد، سوره اعراف آیه 72، سوره هود آیه 59 تا 60، 59 و 60، سوره مؤمنون آیه 41، سوره شعراء آیه 139، سوره فصلت آیه 16، سوره احقاف آیه 21 تا 25، سوره وزاریات آیه 41 و 42، سوره قمر آیه 19 و 20 و سوره الحاقه آیه 7. نام درباره قوم عاد. درباره قوم ثمود، سوره اعراف آیه 78، سوره هود آیه 68، سوره شعراء آیه 158، سوره نمل آیه 51 و 52، سوره فصلت آیه 17، سوره وزاریات آیه 44، سوره قمر آیه 31، سوره الحاقه آیه 5 و سوره والشمس آیه 13 تا 15. درباره قوم ابراهیم تصریح به این نشده که عذاب برشون نازل شده، اما یه جمله در قرآن داریم به این تعبیر: و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. اما کیفیت این که چگونه اینها اخسر شدن بیان نشده. این آیه در سوره انبیاء آیه 70. درباره قوم لوط، سوره اعراف آیه 84، سوره هود آیه 82، سوره هجر آیه 73 و 74، سوره نمل آیه 58، سوره شعراء آیه 173 و 174، سوره عنکبوت آیه 34 و 35، سوره صافات
آیه 136 سوره والذاریات آیه 32 و 37 تا 37 سوره قمر آیه 34 تا 39 هم درباره قوم لوط، درباره قوم شعیب، سوره اعراف آیه 91، سوره هود آیه 94 و 95، سوره شعراء آیه 189 و 190، سوره عنکبوت آیه 37. درباره قوم فرعون، برای قوم فرعون دو جور عذاب وجود داشته، یکیش از قبیل اون سنت اولیه فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، مصداقش عذابهایی است که عذاب استیصال نبود، قحطی بود و دم و قمل و زفاد، اینهایی که در قرآن بیان شده که عذاب استیصال نبوده، برای این بوده که تنبیه بشن و توجه به خدا پیدا کنن. اینها را در سوره اعراف آیه 130 تا 135 بیان کرد. و اما اون چه مصداق سنت سومی است که عذاب استیصال و هلاکت باشه، اینها در موارد زیادی در قرآن بیان شد، از جمله سوره بقره آیه 50، سوره اعراف آیه 136، سوره یونس آیه 91 و 92، سوره هود آیه 99، سوره اسراء آیه 103، سوره طه آیه 78، سوره مؤمنون آیه 48، سوره فرقان آیه 36، سوره شعراء آیه 66 و 67، سوره نمل آیه 14، سوره قصص آیه 40، سوره مؤمن آیه 45، سوره زخرف آیه 55 و 56، سوره والذاریات آیه 40، سوره مزمل آیه 16، سوره والنازعات آیه 25. اقوام دیگری را هم قرآن ذکر می‌فرماید که مورد عذاب واقع شدند ولی اسم اونا را به نام پیغمبرانشون ننامیده، اسم قوم خودشون را ذکر فرموده، از جمله اصحاب سبت که یه دسته از بنی اسرائیل بودند که داستانشون هم در سوره بقره هست، هم در سوره اعراف، در سوره بقره آیه 65 و 66. سوره اعرافشو من یادداشت نکردم، مراجعه بکنم. یکی قوم سبع هست که در سوره سبع داستانشون ذکر شده ولی اسم پیغمبرشون برده نشده. آیه 15 تا آیه 20 از سوره سبع. یکی اصحاب رس در سوره فرقان آیه 38 و 39. یکی اصحاب اخدود سوره بروج آیه 4. یکی هم اصحاب الفیل که در سوره فیل شد. درباره از بعضی از اشخاص هم داستان خاصی ذکر شده مثل قارون که در سوره عنکبوت آیه 40 ذکر شد. در بسیاری از موارد هم چند تا از اقوام را با هم ذکر فرموده، از جمله در سوره والفجر آیه 6 تا 13 که قوم عاد و ثمود و فرعون را با هم ذکر کرد. نکته‌ای که قابل توجه است و از اینجا سنت دیگری استنباط میشه اینه که عذاب استیصال وقتی نازل میشد فقط شامل کافرین میشد. عذاب‌های تنبیهی ممکنه برای یک جامعه نازل بشه، شامل مؤمنین هم بشه. فرض فرمایید مردم مبتلا میشن به قحطی، گرانی، خشکسالی. این یه عذابی است که مؤمن و کافر را با هم فرا میگیره. برای مؤمن آزمایش است و برای کافر تنبیه. ولی عذاب استیصال که موجب هلاکت میشه فقط شامل کفار میشه. اگر یک نفر مؤمن هم در میان اونها باشه خدا اون یک نفر را نجات میده و این خودش یک سنت دیگری است. در این باره آیات گوناگونی داریم. به طور کلی میفرماید که یک سنت الهی این است که انبیا پیروزند. البته این پیروزی همونطور که در یک جلسه قبلی اشاره کردم معناش این نیست که هیچ پیغمبری نباید به شهادت برسه، کشته بشه. عمده پیروزی هدف اونهاست، یکی هم نجات انبیا در موقعی که عذاب استیصال نازل میشه. آیات کلی که درباره پیروزی انبیاست، یکی آیه 171 تا 173 از سوره و صافاته. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. یکی هم آیه 51 از سوره مؤمنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما پیغمبران و مؤمنین را هم در دنیا نصرت میکنیم و هم در روز قیامت. در سوره صف آیه 14 میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. که از این آیه استفاده میشه که قوم عیسی هم که همون بنی اسرائیل بودن بعد از ظهور ایشون مورد عرض کنم که نوعی عذاب قرار گرفتن که مؤمنین بر اونها پیروز شدن. فاصبحوا علی عدوهم ظاهرین. یه اشاره دیگری هم هست به قوم عیسی در آیه 65 از سوره زخرف. بعد از اینکه بعثت حضرت عیسی را ذکر می‌فرماید فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم. البته این صریح نیست در اینکه این عذاب در این عالم بوده، ولی احتمال داره که یک روز دردناکی در این عالم بوده مال کسانی که کفر ورزیدن به حضرت عیسی. این دوتا اشاره در قرآن راجع به قوم عیسی هست، جای دیگری ما آیه نیافتیم. مطلب دیگری که مشابه این هست این است که در مواردی قرآن می فرماید اون کسانی که مستضعف بودند و زیر دست مستکبرین از اقوام انبیا گرفتار بودند ما اونها رو نجات دادیم. و شاید بشه از آیه کریمه استفاده کرد که این هم یک سنتی است. در سوره قصص بعد از اینکه می‌فرماید فرعون دسته ای از مردم را استضعاف کرده بود، می‌فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانو یحذرون. این که به صیغه فعل مضارع آورده شده میشه ازش استظهار کرد که دلالت بر دوام و استمرار داره. گویی این که آیه در باره بنی اسرائیل الذین استضعفوا که ذکر شده همونهایی هستند که مورد استضعاف فرعون واقع شده بودن، ولی طبق قاعده‌ای که القرآن یجری مجرى الشمس والقمر و مخصوصا با توجه به تعبیر و نوریدو که دلالت بر دوام و استمرار داره میشه استفاده کرد که این هم یک سنت الهی است. و همونطور که باز در یه جلسه دیگه اشاره کردم در روایات ما وارد شده که این آیه تعبیلش مال ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف. در یه آیه هم وعده داده به کسانی که ایمان و عمل صالح بیارند که اونها هم در زمین پایدار میشند و به عزت و مقامات دنیوی میرسند. در آیه 55 از سوره نور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. این مطلب که خدا انبیا و مؤمنین را نصرت میکنه و وعده پیروزی به مؤمنین میده و همینطور بعضی از سنت هایی که در باره کفار هست، اینها در واقع میتونند مصداقی از یک سنت عامتری قرار بگیرند. از آیات شریفه قرآن استفاده میشه که خدا یک سنت‌های عام می‌داره که در تحت اون سنت‌ها یک سنت‌های خاص‌تری قرار می‌گیره، یعنی شکل خاصی پیدا می‌کنه. یکی از سنت‌های عام الهی این است که بعد از این که مردم حجت برشون تمام شد، هر راهی را که انتخاب کنن، چه راه خوب و چه راه بد، خدا اونها را در اون راه کمک میکنه. اگر راه خوب را انتخاب کردند، خدا کمکشون میکنه که در راه خیر پیشرفت کنند. و اگر راه شری را انتخاب کردند، باز خدا کمکشون میکنه که در همون راه شر پیش برند. مصداق این که خدا کمک کنه کسانی در راه شر پیش برند، اون سنت املاء و استدراجی که خدا برای یک مدتی به کفار مهلت میده، نعمتهاشون رو زیاد میکنه، لیزداد و اثما. فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما. اون سنت عام که میشه اسمش را سنت امداد گذاشت، از آیه 18 تا 21 سوره اسراء استفاده میشه. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدخورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. ابتدا مردم را دو دسته میکنه، یه دسته
دنیا خواه هستند، یرید العاجله، زندگی شتابان و زودگذر را انتخاب می کنند. به یه دست طالب آخرت و سعادت پایدار هستند. بعد همه را یک جا تحت یک عنوان می فرماید همه را ما امداد می کنیم. آیه بعدش می فرماید کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما هم این دسته را امداد می کنیم، هم اون دسته را امداد می کنیم. هم اینا در راهی که انتخاب کردن پیش برن، هم اونا در راهی که انتخاب کردن. بعد می فرماید انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیلا. به هر حال میتونیم یک سنت عام می قائل بشیم که خودش دو شاخه پیدا می کنه. اون سنت عام سنت امداد است نسبت به مؤمنین، یک شاخه پیدا می کنه. نسبت به کفار یه شاخه دیگری، نسبت به کفار میشه املا و استدراج، نسبت به مؤمنین میشه نصرت. مشابهش هم در یک آیه دیگری هست، آیه 20 از سوره شورا. من کان یرید حرث الدنیا نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها و ما له فی الاخره من نصیب. البته این دو تا جمله لحنش فرقی داره که جالب توجه اینه که میگه کسانی که دنیا میخوان بهشون میدیم، نؤتیه منها، اما درباره کسانی که آخرت میخوان میفرمان نزد له فی حرثه. این نشانه این است که کسانی که طالب آخرت باشند بیشتر مورد عنایت هستند و قاعدش هم همینه، چون هدف اصلی سیر معنوی انسان و تکاملی انسان هست به سوی خدا. اگر دیگران هم مورد کمک هایی واقع میشند، کمک هایی که نهایتاً به ضررشون تموم میشه، اونها مقصود به تبع است. هدف اصلی رحمت است و سبقت رحمته غضبه. در آخرت هم کسانی که کار خوب کردن 10 برابر اجر دارند یا بیشتر، ولی کسانی که کار بد می کنند به همون اندازه بهشون کیفر داده میشه. ولی به هر حال هر دو طایفه مورد امداد هستند. اینطور نیست کسی که راه بدی را ابتداعا انتخاب بکنه فوراً مورد عقوبت قرار بگیره و جلوش گرفته بشه. نه، یه مدتی که خدا مصلحت میدونه و حکمتش اقتضا میکنه به اونها مهلت میده، کمکشون هم میکنه که در راه شرشون پیشرفت. یکی دیگه از سنت های عام الهی که اون باز هم منقسم میشه به سنت های خاصی این است که کسی که شکر نعمت های خدا را به جا بیاره نعمتش زیاد میشه و کسی که کفران بکنه نعمتش کم میشه. این یک سنت عام است. اون وقت نعمت های خدا مختلفه، بعضی نعمت های مادی است، بعضی نعمت های معنوی است. کسی که شکر نعمت های مادی را بکنه نعمت های مادی زیاد میشه، کسی که شکر نعمت های معنوی را بکنه هدایت خدا، ایمان، نعمت های معنوی زیاد میشه. و همینطور کفران نعمت، کسانی که نعمت های مادی را کفران بکنند همون نعمت های مادی ازشون سلب میشه، کسانی که نعمت های معنوی الهی را کفران بکنند نعمت های معنوی ازشون سلب میشه. درباره نعمت های مادی یک مثلی خود قرآن ذکر میفرماید ضرب الله مثلا قریتن آمنتن، حالا آیش اگر یاد پیدا کنم، کانت مطمئنتن آمنتن یعتیها رزقها رغدن فکفرت فانعم الله فاذاقها الله لباس. این نمونه روشنی است. می فرماید کفرت فانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. یکی مبتلاشون کرد به فقر و گرسنگی و یکی هم به خوف و ناامنی. ولی به طور کلی می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آیه هفتم از سوره ابراهیم. همینطور که عرض کردم این شکر مصادیق متعددی داره، هم شکر نعمت‌های دنیاست و هم شکر نعمت‌های اخروی. درباره نعمت‌های دنیوی در سوره اعراف آیه 96 می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. البته این کفران هم نسبت به نعمت‌های دنیوی است و هم نسبت به نعمت‌های معنوی، ولی می‌فرماید حتی اگر تقوا داشته باشند که لازمش این است که هم شکر نعمت‌های مادی را به جا بیارند و هم شکر نعمت‌های معنوی را. ما نعمت‌های دنیاشون هم را زیاد می‌کنیم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. درباره خصوص نعمت‌های معنوی در سوره کهف آیه 13 درباره اصحاب کهف می‌فرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. البته این مصداق است ولی کلیش در دو تا آیه دیگه هست که عرض می‌کنم. اینها چون ایمان آوردن، یعنی راه هدایت را انتخاب کردن، ما هدایتشون را زیاد کردیم. کبراش را، این صغرا است، کبراش را در آیه 76 از سوره مریم می‌فرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدا. کسانی که هدایت را پذیرفتند ما بر هدایتشون می‌افزاییم. و همینطور آیه 17 از سوره محمد صلی الله علیه و الذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقوا. این امداد الهی است در زمینه نعمت‌های مادی برای نعمت‌های معنوی مؤمنین، و همینطور مصداق شکر هم هست، چون پذیرفتن هدایت و ایمان و تقوا پیشه کردن، این خودش شکر نعمت‌های معنوی خداست، باعث میشه که نعمتشون زیاد بشه، هدایتشون افزایش پیدا کنه. در مقابل کسانی که زلالت را انتخاب کردن، اونها هم بر زلالتشون افزوده میشه. در سوره بقره آیه 10 فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این مرضی که در دلهاشون بود، این به سوء اختیار خودشون بود، ولی نتیجهش این شد که خدا هم بر اون افزود. این همون امدادی است که در جهت کفران نعمت‌های معنوی حاصل میشه، چون اینا راه بد را انتخاب کردند، خدا در اون راه کمکشون کرد که پیش برن، روز به روز بر مرضشون افزوده شد. در سوره صف آیه 5 می‌فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اونا منحرف شدند، خدا هم دلهاشون را منحرف کرد. در سوره جاثیه آیه 23 افرائیت من اتخذ الهه و هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. کسانی که به سوء اختیار خودشون هوای نفس خودشون را معبودشون قرار دادن، خدا هم این بلاها را به سرشون میاره. ختمه علا قلبه، جعل علا سمعه و بصره غشاوه. معذرت میخوام، این آیه ختمه علا سمعه و قلبه هست و جعل علا بصره غشاوه. و آیات زیادی که خدا کسانی را که راه کج را انتخاب میکنن، فسق پیشه میکنن، ظلم میکنن، کفر میورزن، اینا را گمراه میکنه. آیه 26 از سوره بقره یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. قرآن موجب اضلال بعضی و هدایت بعضی واقع میشه، ولی چه کسانی به وسیله قرآن اضلال میشن؟ اونایی که خودشون فاسقن. پس فسق را به سوء اختیار پیشه کردن، خدا به واسطه نزول همین قرآن بر گمراهی اونها میافزاید. آیه 27 از سوره ابراهیم: و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. کسانی که ظلم پیشه میکنند، خدا اونا رو گمراه میکنه، یعنی کم کم درکشون هم عوض میشه. آیه 34 از سوره مؤمن: کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. کسی که اهل اسراف و ولخرجی و عیاشی هست و در مسائل اعتقادی شک میکنه، ابداع شک میکنه یا دنبال یقین نمیره و به همون حالت تزلزل در عقیده اکتفا میکنه، کم کم خدا گمراهش میکنه، یعنی جازم میشه به خلاف حق. با آیه 74 از سوره مؤمن: کذالک یضل الله الکافرین. کسانی که کفر پیشه میکنن، خدا اینها را گمراه میکنه. اینا همه مصداق ولا ان کفرتم من عذابی لشدید است از یک طرف، و مصداق کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. چون اینها راه کج را انتخاب کردند، چون نعمتهای خدا را کفران کردند، خدا عذابشون میکند. ان عذابی لشدید. مصداق عذاب در اینجا این است که اونها گمراه میشن، بر زیغشون و بر مرضشون افسوده میشه، در کوردلیشون افسوده میشه. و همراه با این کوردلی و گمراهی بر نعمتهای مادیشون افسوده میشه، تا اینکه بیشتر گناه بکنند و بیشتر وسائل عذاب اخروی را هم برای خودشون فراهم کنند. از جمله سنت هایی که خدای متعال در مورد بعثت انبیا داره: در سوره انعام آیه 112 و 113 می فرماید: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره وليقترفوا ما هم مقترفون. ظاهر این آیه شریفه این است که یک سنتی است نسبت به همه انبیا و اقوام انبیا. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. هر پیغمبری که مبعوث میشد، در مقابل اون پیغمبر یک شیطانی یا چند شیطان از انس و جن ثبت میشدن، و این طبق یک تقدیر الهی است که همونطور که وسائل هدایت را خدا برای مردم فراهم میکنه، راه ضلالت و گمراهی هم باز باشه تا اینکه آزمایش بشن مردم، آیا این راه را انتخاب میکنن یا اون راه را. چون سنتی که بر همه اینها حاکم هست سنت آزمایشه، و اصلا هدف خلقت انسان در این جهان لیبلوکم ایکم احسن و عملا بوده، و لازمه آزمایش این است که دو راه وجود داشته باشه و دو کشش باشه و دو جور داعی داشته باشه، دعوت کننده داشته باشه. راه حق دعوت کنندگانش انبیا هستن، راه باطل هم یه دعوت کنندگانی میخواد، اونها هم شیاطین انس و جن هست. اینها هم در نظام احسن وجودشون لازم هست برای اینکه زمینه آزمایش کاملا برای مردم فراهم بشه. این اعدای انبیا کارهایی که میکردند این بود: یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. بعضی از این دشمنان انبیا، بعضی از این شیاطین نسبت به دیگری سخنان زیبا و فریبنده ای را القا میکردند. اگر یوحی منظور یک اخبار سری و پنهانی باشه، شاید مصداق تامش وسوسه های شیاطین هست، شیاطین جنی که به طور ناخودآگاه در دلهای کسانی که انحرافی دارن، اهل معصیت هستن، اون وسوسه ها القا میشه و نفوذ میکنه. و اگر معناش عام‌تر باشه، هر سخن پنهانی را بگیره، شاید شامل شیاطین انس هم میشه که یواشکی حرفهایی را به همدیگه میزنند برای اینکه مردم را بفریبند و گمراه کنند. ولی عرض کردم مصداق روشنترش همون وسوسه های شیطانی است، چون وحی در اصلش به معنای سخن گفتن پنهانی و رمزی است و وسوسه شیطان چون علنی نیست و آدم متوجه نمیشه که این شیطان است که داره با وسوسه میکنه، این است که اطلاق وحی بهش شده. و میبینید که وحی چه معنای وسیعی داره که حتی شامل وسوسه های شیطان هم میشه. این را عرض میکنم برای اینکه کسانی در صدد بر اومدن که وحی انبیا را به یک معنای طبیعی معنا کنن که شامل وحی نحل و نمیدونم اینها می شده، اینا رو همه را یک باب گرفتن، یعنی یک نوع تأویلی است برای وحی نبوت که یک درک ناآگاهانه است در یک کسی پیدا میشه. خواستن یه توجیه عرض کنم که به اصطلاح علمی بکنن و این غلطه. و وحی در اصل لغت به معنای سخن گفتن پنهانی است، حالا از طرف هر که باشه. و اینجا میبینید که سخن گفتن شیاطین به اولیایشون را وحی تعبیر فرموده و این دلیل این نمیشه که همه اینها از یک باب سخن گفتن پنهانی مصادیق مختلفی داره که از نظر ماهیت زمین تا آسمان فرق دارن. کسی که یواشکی در فرض کنید خلوتی به کسی حرفی بزنه، اینو میگن اوها الی، تا اون وحی که خدا به وسیله جبرئیل به انبیا میکنه اونم میگه اوها الی. این معناش این نیست که همه اینو از یک باب است، یک سنخ است، ماهیتش یه چیزه. این تشابه لفظی نباید موجب گمراهی ما بشه و از اینجا باز این نکته را استفاده میکنیم که برای تفسیر آیات قرآن نمیشه روی ریشه های لغوی اکتفا کرد، بگیم چون اصل وحی یعنی سخن پنهانی، پس هر سخن پنهانی، هر تعلیم پنهانی این وحی است و عرض کنم که یک حقیقته. باید به موارد استعمال توجه کرد و خصوصیت اون مورد استعمال را کشف کرد. صرف این که همه اینها یک ریشه لغوی دارن کافی نیست که برای اینکه ماهیت یک قسم از اونها روشن بشه. به هر حال این شیاطین به همدیگه الهام میکنند، یواشکی، سری، پنهانی با همدیگه سخن میگن برای اینکه بفریبند مردم را. اون سخنی هم که به هم القا میکنند یک سخنی خیلی خوش ظاهر و زیباست، زخرف القول، کلامی خیلی آراسته زیبا. هدف چیه؟ غرورن، برای فریفتن. این مطلب را خدا به پیغمبر اکرم وحی فرموده که چنین چیزی وجود داره و شما نباید از این وحشت داشته باشید. این سنت الهی است، برای هر پیغمبری چنین دشمنانی از شیاطین انس و جن وجود داشته، برای شما هم وجود داره و این خلاف مشیت تکوینی خدا نیست. مشیت تکوینی خدا تعلق گرفته که چنین چیزهایی باشه،
ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر خدا نمیخواست جلوشون رو میگرفت، ولی خدا به اراده تکوینی خواسته که چنین چیزهایی باشی. فذرهم و ما یفترون، اینها رو با دروغهایی که میگن و سخنان زیبایی که به هم القا میکنند رهاشون کن، اینا باید باشن. بعد اضافه میفرماید که ولتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، این همون آزمایش کفاره، کسانی که کجندیش هستند، کسانی که از سوء اختیار خودشون ایمان به آخرت نیاوردند و علاقه به دنیا و هواپرستی مانع شده از این که زیر بار حق و ایمان به آخرت برند، اینا باید گمراه‌تر بشن. این شیاطین وسیله‌ای هستن که اونا رو گمراه میکنن. این حرف‌های خوش ظاهر و فریبنده رو که بهشون القا میکنن، اون کافرین به آخرت با تمام جان، با گوش جان به اینها گوش میدن. ولتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اسقا در مورد گوش دادن است. وقتی میگن اسقا الیه یعنی گوش به سوی او فراداد، اما اینجا قرآن میفرماد ولتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون، تنها به گوش نیست، اصلا دل میدن به اونها. ولتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره ولیقترفوا ما هم مقترفون، کارایی رو که میخوان انجام بدن اینا باید انجام بدن، به این وسیله مرتکب گناهان بشند تا به سرنوشت شوم خودشون برسن. مشابه این مضمون در سوره فرقان آیه 31 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا، خدا کافی است برای هدایت کردن و هم نصرت کردن، ولی میبایست در مقابل هدایت و نصرت الهی یک عوامل دیگری هم وجود داشته باشه تا راه آزمایش و انتخاب باز باشه. میتونیم نظیر این مطلب اون مطلبی را قرار بدیم که در بعضی از بحث‌های سابق به مناسبت اشاره کردیم و اون آیه 52 از سوره حج هست. و ما ارسلنا فی قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، هیچ پیغمبری از رسول و نبی نبود مگر اینکه هنگامی که تمنی می کرد، یعنی در دل می پروروند که چگونه باید عرض کنم که دعوت الهی گسترش پیدا کنه و همه جهان به راه حق بیاند، وقتی طرح‌ریزی میکرد برای این مسائل شیطان در نقشش دخالت میکرد و نمیذاشت که عملی بشه. القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. بعد نکته این را بیان می‌فرماید که حالا چرا باید شیطان این کارا را بکنه؟ چرا خدا می‌گذاره در مقابل هر پیغمبری، نبی یا رسولی که شیطان این فضولی‌ها را بکنه؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم، اونایی که در دل مرضی دارن، اونایی که دلهاشون قساوت پیدا کرده، اونا باید امداد بشن، در همون راه خطاشون باید گمراه تر بشن. این القاعات شیطان وسیله ایست برای اینکه اونها در اون راه پیش برن، آزمایش است. و این الظالمین لفی شقاق بعید، از یک سو اینا باید آزمایش بشن، از سوی دیگه ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فتخبت له قلوبهم، مؤمنین هم از اون طرف باید آزمایش بشن تا تحت تأثیر القاعات شیطان پیدا نکنند و بدونند حق همون چیزی است که به سوی تو نازل شده. و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، شیطان میخواد اونا رو گمراه کنه، اولیای خودش رو گمراه میکنه، اما خدا هم اولیای خودش را هدایت خواهد کرد به سوی راه مستقیم. اینها مجموعاً سنت هایی بود که درباره مردم از آیات کریمه قرآن استفاده شده. آیات دیگری هم هست که در موارد خاص هست، دیگه به اونها نمی پردازیم. انشاءالله در بحث آینده از مجموع این آیاتی که درباره رفتار مردم نسبت به انبیا بود و رفتار خدای متعال نسبت به مردم بحثی خواهیم داشت، یه بحث تحلیلی و جامعه شناختی که از مجموع اینها از نظر جامعه شناسی اسلام چه عواملی